ساعت 12 شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز یک شنبه 19 آبان ماه سال 1392 برابر با 10 نوامبر 2013 میلادی شدیم. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همکارانم مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی رو فراهم کردن، هرچند که امروز روز پرخبری بوده، به ویژه که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان در ژنو در جریانه. در همین زمینه با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در محل این مذاکرات همراه خواهیم بود تا از آخرین تحولات در این زمینه بیشتر برای ما بگه. اما پیش از اون همراه میشیم با الهی روانشاد تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام الهی.
سلام بر شما و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشستی مشترک با معاون وزیر خارجه چین که امروز وارد ژنو شد و کاترین اشتون به بحث و بررسی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران نشست. خبرنگار رادیو فردا در ژنو همچنین میگوید خبرها حاکی از آن است که احتمالاً پس از این نشست سه جانبه وزیر امور خارجه ایران برای دومین بار در سه روز گذشته با وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 به مذاکره بنشیند. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران در پایان ملاقات سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، روسیه و خانم اشتون این مذاکرات را خوب ارزیابی کرد. و خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های غربی میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به احتمال زیاد امشب به توافقی دست نخواهد یافت. منابع خبری تاکید کردند که احتمالاً ادامه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. عزیزان شنونده، در همین مجله نیمه شب بیش از این خواهید شنید از فرستاده ویژه رادیو فردا به ژنو. و رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر امور خارجه ژاپن گفت ایران از ژاپن به عنوان عضو شورای حکام آژانس انرژی اتمی انتظار دارد تا نقش پررنگتری درباره پرونده هسته‌ای ایران بر عهده گیرد. حسن روحانی با تاکید بر اراده به گفته او مثبت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ژنو بار دیگر فناوری هسته‌ای ایران را صرفاً صلح‌آمیز اعلام کرد و گفت ایران در چارچوب NPT فعالیت کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین تصریح کرد که تعلیق و تحریم هیچ مشکلی را حل نکرده و تنها راه‌های پیش رو را پیچیده‌تر می‌کند. آقای روحانی اظهار امیدواری کرد که طرفای مذاکره کننده با ایران از فرصت استثنایی که به گفته او ملت ایران برای غرب و جامعه بین المللی ایجاد کرده استفاده کنند و به نتیجه مثبت دست یابند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران درخواست آزادی روزنامه نگاران زندانی و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را بار دیگر مطرح کرده است. این فدراسیون در نامه خود با استقبال از رویکرد آقای روحانی به آزادی مطبوعات در طول 5 ماه گذشته به رئیس جمهوری ایران یادآوری کرده است که جامعه جهانی روزنامه‌نگاران از روند قضایی جاری نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران و رفتار توهین‌آمیز با آنها نگرانی و وحشت دارد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران همچنین حمایت خود را از حق مردم ایران برای دسترسی به تمام اطلاعات در سطح جهان و استفاده از آن اعلام کرده است. و بالاخره آنکه رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 19 آبان ماه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری، آقای روحانی روز یکشنبه از نصرالله سجادی وزیر پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس دفاع خواهد کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از الهه روانشاد شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. گفتگوی میشنوید زنده و مستقیم با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مذاکرات هسته‌ای ژنو. در صورت توافق ایران و 5 به علاوه 1 آیا میتوان به کاهش تحریم ها امیدوار بود؟ گفتگویی خواهید شنید در همین زمینه با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا.
حتی سخت‌ترین لابی هایی که در امریکا و در اسرائیل بودن کم و بیش این رو پذیرفتن که برداشتن برخی از تحریم ها تصمیمیه که نمیشه دیگه این رو منحرف کرده.
خط تولید موشک صیاد 2 در ایران افتتاح شد. گفتگوی خواهی شنید در همین زمینه.
موشک صیاد 2 در واقع بهینه سازی شده موشک صیاد 1 هست.
با ما همراه باشید در مجله نیمه شب تا بیش از اینها را بشنوید. همچنان که از ابتدای امروز در جریان قرار گرفتید، روز سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس همچنان در جریانه. آنا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو و محل این مذاکرات مثل همیشه زنده و مستقیم همراه ماست و آخرین تحولات رو از زبان او بشنویم. سلام هانا.
سلام میکنم به تو وحید و سلام به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا.
هانا، از قرار معلوم مذاکرات همچنان ادامه داره و با توجه به این که چند دقیقه ایست از نیمه شب در ایران گذشته و البته به وقت اروپای مرکزی ساعت 21:36 دقیقه است، اما همچنان مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه داره، چه خبر از این مذاکرات؟
مذاکراتی که همکنون در جریان هست بین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان ارشد 6 قدرت جهانی در حال برگزاری است. 5 وزیر خارجه آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان به همراه معاون وزیر خارجه چین همکنون مشغول گفتگو با کاترین اشتون هستند. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که در نهایت در 1 ساعت پیش رو احتمالاً کنفرانس خبری اینجا در مرکز رسانه‌ها آغاز خواهد شد. کنفرانس خبری که به نظر میاد هم خانم اشتون و هم دو وزیر خارجه ایران و آمریکا محمد جواد ظریف و جان کری در اون صحبت خواهند کرد.
حالا اگر ممکنه برای ما بگو که آیا آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه که گفته میشد یکی از موانعی بوده که تا این لحظه مذاکرات پیش رفته و ادامه داشته و موانعی که ایجاد شده آقای فابیوس تا حدی ایجاد کرده، آیا همچنان آقای فابیوس نظرش بر همون موارد قبلی است که مخالف این دور از مذاکرات به دلایل خاص خودش یا نه؟
بشه گفتش که در مقایسه با اون چیزی که ما صبح امروز از وزیر خارجه فرانسه شنیدیم مبنی بر اینکه از جزئیات مذاکرات گفت، از اینکه ایران مشکل با ایران بر سر غنی‌سازی 20% و تأسیسات عراق است، بعد از ظهر امروز لوران فابیوس گفتش که دستیابی به توافق ممکنه اما کار زیادی پیش میبره. کار زیادی رو به هر حال ما از بعد از ظهر امروز شاهدش بودیم. جلسات متعددی در هتل اینترکانتیننتال ژنو برگزار شده، جلسات دو جانبه و چند جانبه که طرفین گفتگو کردن و سعی کردن که شاید اون فواصلی که وزرای خارجه هر کدومشون از اون صحبت کردن و لفظ فاصله رو از روز گذشته که جان کری به ژنو اومده همینطور ما زیاد شنیدیم، اون رو بتونن کمتر بکنن. البته فاصله‌ای که مثلا ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا امروز از اون صحبت کرده بود مشخص نیست که فاصله کمی است یا فاصله زیادی است. در نتیجه فکر می‌کنم که اگر که ما منتظر کنفرانس خبری امشب بشیم، مشخص خواهد شد که 3 روز مذاکره سخت و نفسگیر اونجوری که عباس عراقچی گفته بود به کجا انجام میده در ژنو.
گویا برخی خبرها هم حاکی از اینه که ممکنه که امشب به توافق نهایی نرسن. آیا مشخصه که اگر امشب به اون توافق نهایی نرسیدن، مذاکرات در چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
اینکه دقیقاً چه زمانی ادامه پیدا بکنه، خیر، محمد جواد ظریف گفته بود که اگر توافق نشه 7 تا 10 روز دیگه، یک سری منابع میگن حتی زودتر از این موقع و روز پنجشنبه مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اما اینکه توافق انجام بشه یا نه، اون هم بستگی به این داره که باز هم توافق از سوی طرفین چگونه تعریف بشه، به دلیل اینکه تاکنون اتفاقی که افتاده ساعت‌ها مذاکره فشرده که اون هم خودش به عنوان یک موفقیت در اینجا خوانده میشه. برخی میگند که همین که طرفین ساعت‌ها نشستند سر یک میز بر سر موضوعی با این حساسیت که یک دهه بیشتر هستش که جامعه جهانی با ایران داره دربارش گفتگو میکنه، این رو موفقیت میدونن. موفقیت دومی که در ژنو از اون صحبت میشه، بیش از 7 ساعت و نیم گفتگوی دو گفتگوی 3 جانبه اما رو در روی وزرای خارجه ایران و آمریکا هست که این هم موضوعی است که به هر حال موضوع تازه است در عرصه دیپلماسی ایران. باید ببینیم که نتیجه گفتگو چه خواهد شد، آیا تفاهم‌نامه‌ای منتشر خواهد شد یا اینکه گفتگوها به انتشار یک بیانیه مشترک از سوی طرفین منجر شده.
خیلی متشکرم. با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا همراه بودیم. در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، هر زمانی که کنفرانس خبری شروع بشه، ما دوباره ارتباطمون رو با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در ژنو برقرار خواهیم کرد. اما مطبوعات مهم جهان همانند محافل سیاسی و اقتصادی با دقت دور دوم گفتگوهای هسته‌ای ژنو بین نمایندگان دولت‌های ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان رو پیگیری میکنند. جملگی روزنامه مانند نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و گاردین با اشاره به طولانی شدن گفتگوها به دشواری‌ها در رسیدن به توافق تاکید میکنند. همکار ما نادر صدیقی نگاهی گذرا دارد به نوشته برخی از رسانه‌های خارجی در همین زمینه.
روزنامه‌های مهم نه یک گزارش که مطالب متنوعی درباره تازه‌ترین گفتگوهای نمایندگان ایران و گروه 5+1 بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی دارند. نیویورک تایمز در آغاز گزارش تحلیلی از ژنو ضمن اشاره به فشردگی و طولانی بودن گفتگوها می‌گوید که مذاکره کنندگان برای حل چند نکته دشوار تا نیمه‌های شب نیز به بحث و مذاکره پرداختند. به گفته نیویورک تایمز، از جمله نکات دشوار سرنوشت راکتور آب سنگین عراق و انبوه ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران است و در همان حال میزان کاستن از تحریم‌ها در برابر توافق‌ها بر سر چنین موضوعهایی است. این روزنامه چاپ شرق آمریکا می‌افزاید که قدرت‌های بزرگ به طور جدی خواستار توقف تکامل راکتوری هستند که می‌تواند پلوتونیوم تولید کند، ماده‌ای که در سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌آید. به گفته کارشناسان، یک احتمال توافق بر این محور است که ایران آغاز به کار این راکتور را در عراق 6 ماه به تعویق بیفکند. لس آنجلس تایمز، روزنامه چاپ غرب آمریکا، نیز از امکان توافق‌ها گفته و از جمله به این نکته اشاره کرده که هدف نهایی دستیابی به توافقی است که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران در عوض لغو تحریم‌ها از بلند پروازی‌های اتمی خود دست بردارد. لس آنجلس تایمز به چند عنصر توافق مقدماتی احتمالی پرداخته و تصریح کرده که در برابر توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و متوقف کردن استفاده از سنتریفیوژهای با سرعت بالا، ایران به بخشی از میلیاردها دلار پولی که در بانک‌های کشورهای گوناگون منجمد شده دست خواهد یافت. در چارچوب چنین توافقی، ایران از غنی‌سازی با درجه پایین برای استفاده‌های صنعتی و پزشکی منع نشده است. در اروپا شبکه BBC در گزارشی از کوین کانالی، خبرنگار خود در خاورمیانه، به نگرانی‌های کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل پرداخته و می‌گوید که عمق نگرانی از این احتمال ناشی می‌شود که ایران به نوعی قدرت‌های جهانی را به نرم شدن تحریم‌های کمرشکن راضی کند و در عوض تنها اندکی از سرعت برنامه اتمی‌اش بکاهد. ولی گاردین از زاویه دیگری به موضوع پرداخته و بر نگرانی تندروهای داخلی در ایران تاکید کرده و میگوید که پیشرفت دیپلماتیک در ژنو تندروهای جمهوری اسلامی را عاجز میکند. به اعتقاد روزنامه گاردین چاپ لندن، نفاق بین دستبندی‌های رقیب در تهران به حدی است که فناتیک‌های ایرانی ترجیح میدهند گفتگوهای اتمی با شکست روبرو شود. از جمله علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، در نماز روز جمعه گذشته گفت که هر گونه توافقی با غرب برای ایران زیانبار خواهد بود. از طرفی دیلی بیست، یک روزنامه آنلاین در آمریکا، روز شنبه طی مقاله‌ای در وبسایت خود از تصمیم دولت اوباما برای رسیدن به توافقی با جمهوری اسلامی گفته و از قول یک دیپلمات غربی تأکید کرده که کاخ سفید از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی گشاده دستی‌های چندی در زمینه کاهش برخی تحریم‌ها نشان داده و آنچه در پنهان برای توافق با ایران انجام می‌دهد بیش از آن است که در افکار عمومی بازتاب می‌دهد.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید. 15 دقیقه است که از نیمه شب در ایران گذشته و شما همشن آن شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. مذاکرات در ژنو بگونی پیش رفته که هیچ بعید نیست نخستین گام های عملی برای توافق طرفین برداشته بشه. یک از محورهایی که این بار ایران بر اون اصرار داره برچیده شدن تحریم ها یا دست کم کاهش تحریم ها بوده. همکارم آرش حسنیا از مهرداد امادی مشاور اقتصادی پیشین اتحادیه اروپا پرسیده در صورت توافق احتمالی بین طرفین امیدواری به کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تا چند اندازه میتونه واقعی باشه. مهرداد امادی مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا:
من تصور میکنم با توجه به اعلامیه‌های رسمی که هم مقامات اتحادیه و هم مقامات امریکایی چارچوب این مذاکرات در حال انجام دادن، این یک آزادی خوشبین ولی محتاطانه ای رو ایجاد کرده که در گام اول ما هرگاه مذاکرات همینطور که پیش رفته ادامه پیدا کنه و نتیجه مثبت باشه شاهد این باشیم که بخشی از تحریم ها به صورت محدود در زمانی که گام های بعدی دیده بشه از طرف هر دو سو ولی به بیشه از طرف ایران همچنان شفاف برداشته میشه تا اون موقع اینا برداشتنش دیده همیشه دیده شه، این الان بسیار نزدیک به ممکن شده. این چارچوب میشه گفتش که حتی سخت‌ترین لابی هایی که در امریکا و در اسرائیل بودن کم و بیش اینو پذیرفتن که برداشتن بعضی از تحریم ها تصمیمیه که نمیشه دیگه این رو منحرف کرد و در این چارچوب خوشبینی در حال حاضر در ژنو و در اتحادیه اروپا به ویژه دومد.
آقای امادی، پیش از این بسیار شنیدیم که برداشته شدن تحریم‌ها فرایندی مشکل، دشوار و زمانبر خواهد بود. به نظر شما از زمان شکل‌گیری اولین توافق جدی بین ایران و قدرت‌های غربی چقدر زمان لازم هست تا شاهد عملیاتی شدن برداشته شدن، همونطور که شما گفتید، محدود تحریم‌ها باشیم و این برداشته شدن تحریم‌ها از چه حوزه‌هایی شروع خواهد شد و در چه حوزه‌هایی از اقتصاد اتفاق می‌افته؟
آقای مشاهده شما درسته و یادآوری که شما کردید، همونطور که تحریم‌ها مدیریتش و معرفیشون زمان بود و اینها پله به پله و گام به گام بود، برداشتن اینها هم دست کم در مراحل نخست پله پله و زمان برخواهد بود. من تصور می‌کنم که در طول چارچوب واقع بینانه ما 3 ماه احتیاج خواهیم داشت که اولی تصمیم برداشتن تحریم ها وقتی می گرفته شد اولی اثر اینها رو در باز شدن برخی از کانال‌های تجاری و بانکی و حمل و نقل به ویژه من اینجا تاکید می کنم ببینیم. ولی اینجا من یه یادآوری کنم که مثلا در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی ما لااقل از طرف شرکت های امریکایی شاید چیزی نزدیک 12 ماه وقت ببره، چون اینجا باید کنگره رو راضی کرد که محدودیت ها رو برداره. اما در بقیه موارد اینها رو میشه دید که یک خط زمانی بین 3 ماه تا 9 ماه ما ببینیم که اینها گام به گام برداشته خواهند شد.
آقای امادی، اگر بخواید برداشته شدن تحریم ها رو به لحاظ مرجع صدور تحریم ها اولویت بندی کنید، کدام یک از تحریم ها راحت تر و ساده تر برداشته میشن؟ با توجه به شناختی که شما از ساختار اتحادیه اروپا دارید و مدت‌ها مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا بودید، آیا تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران آسان تر کاهش خواهد یافت و برداشته خواهد شد یا تحریم های یک جانبه ایالات متحده ای آمریکا علیه ایران؟
من تصور میکنم که تحریم هایی که در سر اتحادیه اروپا اعمال شدن اینها ساده خواهند بود برداشتنش، نظر کوششی که رفع تحریم ها خواهند داشت و مخالفت یا مقاومتی که در مقابل برداشتن اینها باشه در اروپا تقریبا وجود نداره. در اروپا تقریبا ما یک هماهنگی و همفکری کلی داریم که تا حال بازگشت ایران حوزه تجاری و اروپا ساحل بازگشت شرکت های اروپایی به ایران هستند. در امریکا متاسفانه ما الان به کنگره داریم که بخشی از این کنگره بسیار بسیار سخت موضوع گرفته در مقابل ایران و اینجا من تصور میکنم میزان کوششی که نیاز خواهند بود که این تحریم های امریکا برداشته بشه تمام بیشتر خواهند بود و این اشکالی هم نداره، چون به هر حال ما بیش از 32 ساله که حداقل بخش بزرگ تقریبا تمامی تجارت خارجی ما با غرب با اروپا بوده و در این چارچوب برگشت امریکا بسیار خوب البته برای مهم میبینه که ایران میتونه صبر کنه که تا اون مراحل مذاکره با کنگره انجام بشه و نتیجه توافق بین ریاست جمهوری امریکا و کنگره امریکا باشه.
گفتگوی آرش حسن نیا رو میشنیدید با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا. اگر میخواهید در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بیشتر بدونید، میتونید لحظه به لحظه در وبسایت رادیو فردا این مذاکرات رو دنبال بکنید. وزرای خارجه 5 به علاوه 1 همراه با وزیر خارجه ایران در جلسه مذاکرات الان حضور دارن. به محض اینکه خارج بشن و کنفرانس خبری اونها شروع بشه، ما هم دوباره با هانا کاویانی و کارشناسان مرتبط با این مسئله همراه خواهیم شد و برنامه عادی خودمون رو قطع خواهیم کرد. اما بشنوید بیشتر و همراه باشید با ما در مجله نیمه شب امشب.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز شنبه خط تولید موشک پدافندی صیاد 2 با حضور حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران افتتاح شد. وزارت دفاع اعلام کرده که موشک صیاد 2 قابلیت‌های عملیاتی بالایی دارد و برای مقابله با تهاجم‌های هوایی طراحی و ساخته شده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا ابتدا از او درباره قابلیت‌های این موشک پرسیده است. حسین آریان:
موشک صیاد 2 در واقع بهینه‌سازی شده موشک صیاد 1 است و موشکی است با برد متوسط و برای ارتفاع بلند. قابلیت این موشک این هست که ایران توانسته این رو در سامانه استیدیست که یک سامانه برد بلند هست تلفیق بکنه و برای پدافند هوایی به کار ببره. ایران کوشش بسیار زیادی رو در سالهای اخیر به عمل آورده که بتونه توان پدافند هواییش رو بالا ببره و این هم در همین راستاست. موشک صیاد 2 که با سامانه استیلیست به کار برده میشه، برد بین 80 تا 100 کیلومتر داره و وزن اون حدود 200 کیلوگرم هست و یک موشک هدایت شونده دو مرحله است.
آقای آریان، جمهوری اسلامی اعلام کرده که این موشک پدافند هوایی قادر هست تمام هواپیماهای بدون سرنشین و انواع هلیکوپترها رو منهدم کنه. شما درباره این توانایی و قابلیت این موشک پدافند هوایی چه فکر میکنین؟ واقعا میتونه تمام این اهداف رو منهدم کنه؟
اطلاعات کامل در مورد کارایی این موشک نداریم، ولی اون چرا که گفته شده که قابلیت ضد الکترونیک داره و میتونه برای پدافند هوایی به کار برده بشه، به هر حال کوششی است همون گونه که گفتم ایران داره به عمل میاره. ببینید، ایران در گذشته تور M1 رو که یک موشک سامانه پدافند هوایی برد کوتاه از روسیه گرفته. سامانه S-200 در واقع برد بلند هست و موشک صیاد 2 هم برد متوسط برای ارتفاع بلنده. در واقع اگر همه اینها را تلفیق بکنیم، ایران داره سعی میکنه که یک سیستم یا سامانه هایی رو به کار ببره که توانایی مقابله با حمله های هوایی رو و همینطور مقابله با هواپیماهای دشمن رو داشته باشه، از برد کوتاه تا برد بلند. اگر روسیه 300 را به ایران میداد، توانایی شاید بیشتر میشد.
آقای آریان، تفاوت این موشک پدافندی صیاد 2 با موشک هایی که قبلا طراحی و ساخته شده در ایران از قبیل سجیل، شهاب، ظفر و نصر چی هست؟
ببینید موشک‌های دیگر کاربردهای گوناگون دارند با بردهای مختلف و اینکه چگونه و با چه هدفی میخوان از این موشک استفاده بکنن. موشک ممکنه زمین به زمین باشه، موشک ممکنه ساحل به دریا باشه، یا موشک هوا به زمین باشه. ولی صیاد دو موشکی است هدایت شونده که در ترکیب سامانه‌های هوایی به کار برده میشه، از زمین پرتاب میشه برای از بین بردن هواپیماهای نزدیک شونده دشمن و پوشش هوایی ایران.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن در بریتانیا. اما مخالفان سوری روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند تا درباره حضور یا عدم حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه تصمیم بگیرند. ائتلاف نیروهای مخالف سوری قرار بود برای دست کم دو روز در استانبول در این باره مذاکره کنند، اما شامگاه شنبه در پایان روز اول این نشست خالد ساله سخنگوی ائتلاف ملی سوریه و نیروهایی که نیروهای انقلابی نامیده می‌شوند برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو اعلام آمادگی کرده و گفت آنها به انتظار دعوتی از سازمان ملل برای شرکت در این کنفرانس خواهند ماند. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول رو جویا شده.
بحث خیلی مفصلی بود. اکثر نیروهای موجود در ائتلاف چه در داخل چه در خارج شرکت کرده بودند. بحث‌های زیادی بود سر اینکه مشارکت کنن یا نه، و بعد از اینکه تمام موضوعات رو سبک سنگین کردن به این نتیجه رسیدن که روسیه و دولت بشار اسد و همینطور ایران تلاش میکنن که یک اپوزیسیون ساختگی ایجاد کنن و اینو بفرستن برای ژنو و مسئولیت این کار رو متوجه ائتلاف ملی سوریه کنن. به همین خاطر تصمیم گرفتم که شرکت کنن. یک گزینه بازی رو هم گذاشتن، اعلام کردن که در هر فرایند سیاسی که به نفع ملت سوریه خواهد بود شرکت خواهند کرد. به نظر میرسه که شروطی هم که قبلا گذاشتن زیاد روش تاکید نکردن. در یکی دو روز گذشته هم جلسات خیلی گسترده‌ای با سفیر آمریکا در سوریه داشتن و در واقع این فرد دستوی دولت‌های غربی که فشار وارد می‌کرد بر ائتلاف سوریه که در این کنفرانس شرکت کنند. همینطور دولت ترکیه هم مایل بود که این قضیه به شکلی تموم بشه، که ما دیدیم که در روزهای اخیر دولت ترکیه به شدت علیه گروه‌های تندرو مثل جبهه النصر و داعش موضع‌گیری‌های خیلی سختی گرفته. دو منطقه هاتای و غازیانتپ رو مناطق خطر اعلام کرده در ارتباط با این دو گروه تروریستی. به همین خاطر این فشارها در نتیجه به این منجر شد که ائتلاف ملی خودش رو یک مشارکت کننده در فرایند سیاسی ببینه.
آقای هاشمیان، به جز ائتلاف ملی سوریه گروه‌های مسلح دیگری هم در سوریه با دولت بشار اسد در جنگ هستند. آیا اونها هم احتمالاً شرکت در کنفرانس ژنو دو را خواهند پذیرفت؟
گروه‌هایی که در سوریه در می‌جنگن یک بخش بزرگشون به ارتش آزاد سوریه برمی‌گردند که یک قسمت اونها یک گروه ائتلاف 17 گانه اسلامی هستند مثل لوائل اسلام و نیروهایی که در دمشق و حومه دمشق هستند. اینها تابع برنامه‌های سیاسی ائتلاف ملی هستند. اما یه سری گروه‌های دیگه که در صحنه جنگ هستند مثل جبهه النصر یا داعش، اینها اصلا این کنفرانس رو به رسمیت نمی‌شناسند و سازمان‌های بین‌المللی هم اونها رو به رسمیت نمی‌شناسند. بنابراین اینها شرکت کننده در کنفرانس نخواهد بود. اما یک گروه دیگه هست که اینها خواهان حل مسالمت‌آمیز فرایند سوریه هستند و اینها در داخل هستند که به گروه‌های تنسیقی معروفن. ممکن شخص و معروف‌ترین اینها هیثم المالهه. اینها شرکت خواهند کرد، گروه میانه رو تشکیل خواهند داد در این کنفرانس. اما چند گروه دیگه هم وجود دارن که اینها اپوزیسیون ساختگی هست که آقای قدری جمیل اونها رو رهبری میکنه، حزب جنبش سوریه برای تغییر و آزادی بشار اسد و روسیه تلاش میکنن به عنوان اپوزیسیون سوریه جا بدن. و یک سری گروه‌های دیگه که به دولت سوریه نزدیک هستند که اینا چون پایگاه اجتماعی بزرگی ندارن، مهمترین گروه اپوزیسیونی که ملت سوریه را به شکلی رهبری میکنه ائتلاف ملیه.
کنفرانس ژنو 2 با هدف پایان دادن به جنگ داخلی 2 ساله در سوریه و تشکیل دولتی انتقالی در ژنو برگزار خواهد شد. گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که به وقت ایران وارد روز یکشنبه شدیم، البته به وقت اروپای مرکزی ساعت 22. در ادامه این مجله نیمه شب شما مجله دیدگاه ها رو هم خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
متشکرم وحید. با سلام به شما شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشستی مشترک با معاون وزیر خارجه چین که امروز وارد ژنو شد و کاترین اشتون به بحث و بررسی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران نشست. خبرنگار رادیو فردا در ژنو میگوید خبرها حاکی از آن است که احتمالاً پس از این نشست سه جانبه وزیر خارجه ایران برای دومین بار در 3 روز گذشته با وزرای خارجه گروه 5+1 به مذاکره بنشیند. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران در پایان ملاقات سه‌جانبه وزیران امور خارجه ایران، روسیه و خانم اشتون این مذاکرات را خوب ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مجید تخت‌روانچی گفت روسیه عضو مهمی در این مذاکرات است که میتواند نظرات خود را به گروه 5+1 منتقل کند، اما اینکه این نظرات تا چه حد به پیشرفت مذاکرات کمک کند روشن نیست. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های غربی میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در ژنو به احتمال زیاد امشب به توافقی دست نخواهد یافت. منابع خبری تاکید کردند که احتمالاً ادامه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر امور خارجه ژاپن گفت ایران از ژاپن به عنوان عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انتظار دارد تا نقش پررنگتری درباره پرونده هسته ایران بر عهده گیرد. حسن روحانی با تاکید بر اراده به گفته او مثبت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ژنو بار دیگر فناوری هسته ایران را صرفاً صلح‌آمیز اعلام کرد و گفت ایران در چارچوب NPT فعالیت کرده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران درخواست آزادی روزنامه نگاران زندانی و بازگشایی انجمن روزنامه نگاران ایران را بار دیگر مطرح کرده است. این فدراسیون در نامه خود با استقبال از رویکرد آقای روحانی به آزادی مطبوعات در طول 5 ماه گذشته به رئیس جمهوری ایران یادآوری کرده است که جامعه جهانی روزنامه نگاران از روند قضایی جاری نسبت به وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران و رفتار به گفته آنها توهین‌آمیز با آنها نگرانی و وحشت دارد. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 19 آبان ماه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور آقای روحانی روز یکشنبه از نصرالله سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس دفاع خواهد کرد. وزیر خارجه ایران میگوید در صورتی که گفتگوهای ایران با کشورهای عضو 5+1 تا پایان روز شنبه به نتیجه نرسد، همچنان امکان از سرگیری مذاکرات وجود خواهد داشت. و به گزارش خبرگزاری مهر در پی انتشار خبرهای خوشبینانه از مذاکرات هسته‌ای در ژنو، قیمت دلار در ایران کاهش یافت و به زیر 3000 تومان رسید. وحید.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. مجله دیدگاه این هفته به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 خواهد پرداخت که در 3 روز گذشته در حال انجام بوده و همکنون هم در حال برگزاری است. کیوان حسینی تهیه کننده برنامه دیدگاه این هفته با 2 کارشناس این موضوع رو به بحث گذاشته. تا ثانیه های دیگر شما با کیوان همراه خواهی بود در مجله دیدگاه ها. در صورتی که جلسه وزرای خارجه ایران و 5+1 هم اکنون در جریان تمام بشه و کنفرانس خبری در این زمینه برگزار بشه، ما برنامه عادی خودمون رو قطع میکنیم و دوباره با شما و هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در ژنو همراه خواهیم شد. من وحید پوراستاد فعلا برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. پیش از یک دهه گذشته از آغاز این مناقشه هسته‌ای که 11 سال پیش در پی افشاگری سازمان مجاهدین خلق ابعادی بین المللی یافت و تا همین امروز ادامه یافته. در این مدت بارها مقام‌های ایرانی در برابر مقام‌هایی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان نشستند تا راه حلی برای این مسئله پیدا کنند. این کشورها می‌گویند به ایران شک دارند. ایران میگوید هدف برنامه هسته‌ایش ساخت بمب اتمی نیست و فقط برای تولید برق است. حالا بعد از همه این سالها آخرین دور مذاکرات در ژنو که به شکلی دور از انتظار با حضور وزرای امور خارجه کشورهای گروه 5+1 ابعادی امیدوار کننده یافته، از سوی برخی نقطه عطفی تاریخی توصیف شده که موافقان و مخالفان سرسختی دارد. برخی مانند نخست وزیر اسرائیل میگویند ایران نارو میزند. برخی مانند روزنامه کیهان و محافل تندرو تهران میگویند غرب به رهبری آمریکا نارو میزند. آیا بالاخره زمانی از راه رسیده که واژه‌های تکراری مانند مناقشه هسته‌ای ایران، تسلیحات هسته‌ای، NPT، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، قطعنامه شورای امنیت و از همه اینها مهمتر تحریم از رسانه‌های فارسی رخت ببندند؟ آیا ایران عقب نشینی می‌کند؟ آیا غرب عقب نشینی میکند؟ در میزگرد دیدگاه های این هفته تلاش میکنیم با حضور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو، به این سوالات پاسخ دهیم. درود میفرستم بر مهمان برنامه آقای علیرضا نامور حقیقی. متاسفانه هنوز امکان ارتباط ما با آقای تقی‌زاده فراهم نشده. به محض اینکه آقای تقی‌زاده رو هم بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم به این میزگرد خواهند پیوست. آقای نامور حقیقی با شما شروع کنیم. اولین سوال من این هستش که در ارتباط با مذاکرات اخیر در ژنو دقیقاً گره کار کجاست و اختلاف نظر اصولی بر سر چیست که موجب شده مذاکرات تا این لحظه دنباله دار ادامه پیدا کنه؟
ببینید، گره کار در مورد اینی که در ازای اقداماتی که ایران انجام میده چه اقداماتی طرف مقابل انجام میده. دقیقاً همین گره بود که در 1384 هم در مذاکرات پاریس با مشکل مواجه شد. یعنی اینکه ایران تعهداتی میداد ولی طرف مقابل تعهدات مشخصی نمیداد، همه رو موکول به آینده کرده بود. ایران الان دنبال راه حل معامله نقد به نقده. یعنی اینکه اگر ایران فرض کنیم غنی‌سازی 20% رو تعلیق کنه، تعداد سانتریفوژها رو کم کنه و میزانی رو هم که 20% تولید کرده حالا یا به خارج منتقل کنه یا تبدیل به میله‌های سوخت کنه که از جنبه تبدیل به چیز نظامی خطری نداشته باشه، همه اینها در ازاش باید ببینیم که آمریکایی‌ها، به ویژه آمریکایی‌ها چی خواهند کرد. ایران مسئله‌اش این است که تحریم‌های یک جانبه‌ای که از سوی آمریکا و کنگره آمریکا تنظیم شده ربطی به حقوق بین‌الملل نداره، خارج از چارچوب‌های سازمان ملل، و ایران مایله که اختلافاتش رو بر مبنای حقوق بین‌الملل و مسائل بین‌المللی حل کنه. نکته دومم که به نظر من میتونه مایه اختلاف باشه، نحوه حل مسائل در آژانس. یعنی که اگر پرونده ایران بخواد ایران با آژانس حل کنه، چه موزلات چه مشکلاتی ایجاد میشه. ممکنه در مورد مصاحبه با دانشمندان اتمی، در مورد مسائل مربوط به سالهای قبل مشکلاتی وجود داشته باشه و یا بازدید از مکانهایی که آژانس مایل انجام بده که بخشش جز تعهدات ایران نیست، این هم موزل بعدیست که به نظر من وجود داره که باید برش راه حلی پیدا کنن. و نکته سوم هم که به هر حال میتونه به هر حال اختلاف برانگیز باشه در مورد این هست که ایران اگر پروتکل الحاقی رو بپذیره اون وقت چه پرونده ایران چه به اون قیل حالت عادی در میاد، چون الان پرونده ایران به عنوان متخلف از سوی آژانس به شورای امنیت رفته و این موقع که بخواد برگرده به موضوع مشکل جدی خواهد شد. و مسئله چهارم هم انتقادات یا موزلاتی است که آمریکایی ها در ارتباط با برنامه موشکی ایران دارن که اون خب ربطی به برنامه هسته‌ای نداره و خب همه اینها معطوف به این هست که دو طرف قبول کنن که میخوان موازنه قدرت رو بذارن کنار، نمیخوان از قدرت هم کم کنن و میخوان موزلات منطقی رو با کمک همدیگه حل کنن.
آقای طریق‌زاده حالا موفق شدیم ارتباط با ایشون برقرار شده به ما پیوستن، بعد این نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای طریق‌زاده در مذاکرات ژنو شما فکر میکنید که گره اصلی کار کجاست که تا اینجا طول کشیده این مذاکرات؟
تصور میشه توافق اولیه بین ایران و جامعه اروپا و نماینده اون خانم اشتون صورت گرفت، بین علت آقای ظریف از رفتن به ایتالیا خودداری کرد و متعاقب اون دعوت شد آقای جان کری که به هر حال وزیر خارجه آمریکا به عنوان متعهدترین طرف گفتگو بایستی توافقهای با ایران رو به موقع اجرا بگذاره قبول کرد که به ژنو بیاد. بنابراین در کلیات این توافق به شکل اصولی صورت گرفته بود، وگرنه جمع شدن وزرای خارجه مفهومی پیدا نمی کرد. ولی همونطور که مطلع هستید ظاهرا در آخرین لحظه مواضع سخت‌تر فرانسه مشکل اصلی برای رسیدن به توافق پیرامون کلیات بیانیه‌ای مشترکی که بایستی صادر می کردن فراهم کرده. ایران از پیش هم مقداری به این موضع توجه داشت و شاید نگران جهتگیری بود که فرانسه می تونست در گروه داشته باشه. بین علت آقای ظریف پیش از حضور در ژنو به فرانسه رفت و با آقای فابیوس لوران مذاکره کرد. مذاکره دیگه‌ای که امروز به صورت سه جانبه با خانم اشتون با او صورت گرفت ظاهراً هنوز به نتایج درستی نرسیده و به هر حال به نظر میرسه مقاومت فرانسه یکی از عوامل اصلی نرسیدن به توافق پیرامون صدور بیانیه مشترک بین ایران و گروه پنج به علاوه یک.
از هر دو مهمان برنامه میخوام این سوال رو بپرسم که فکر میکنید نتیجه نهایی مطلوب از نظر ایران چه هست؟ آقای نامور حقیقی اول شما بفرمایید.
خب ایران به هر حال یک به قول معروف سقف داره و یک کف داره در انتظاراتش. نتیجه مطلوب این است که ایران بتونه سطحی از غنی‌سازی رو نگه داره، اون تولیدات غنی‌سازی شده رو، اون اورانیوم غنی‌سازی شده رو تبدیل به سوخت بکنه برای اون پروژه راکتور تحقیقاتیش اورانیوم 20% و بتونه در ازاش تحریم‌های اقتصادی یک جانبه و تحریم‌های سازمان ملل لغو بشه و پرونده ایران برگرده به آژانس. ولی من بعید میدونم که ایران بتونه به همه اینا دست پیدا کنه. بنابراین در مرحله اول مهمترین مسئله که ایران داره تحریم‌های یک جانبه است که آمریکایی‌ها مطرح گذاشتن. تحریم‌ها مربوط مسئله بانکی و فروش نفت ایران به کشورهای ثالثه و خب طبیعیه اگر این حل بشه بخشی از موزلاتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده حل خواهد شد. ولی اگر دو طرف به نظر من ایران اگر متوجه شده که آقای روحانی هم نظرش در سریای قبلی بود که باید مشکلشون رو با آمریکا حل کنن، اگر بتونن یک اعتمادسازی مجدد حول مسائلی که تو منطقه وجود اومده به وجود به ویژه خطر این ترکیب سلفیز و القاعده که به طور جدی هم تمدن غرب رو تهدید میکنه و هم کشورهای منطقه که نمونهش رو در عراق و سوریه میبینیم، من فکر میکنم و با توجه به اینکه آمریکا در 2014 میخوان از افغانستان خارج بشن، در چنین وضعیتی اگر ایران بتونه یک پروژه اعتمادسازی در حوزه‌های مختلف ارائه بده به نظر من اگر آمریکایی‌ها توافقی بکنن فرانسه خیلی موزر مهمی نیست، به این مفهوم که فرانسه نقش کلیدی نداره در موضوع. یعنی ایران مسئله اساسیش اینه که از تحریم‌های بانکی و نفتی که به وسیله آمریکا داره اعمال میشه بیاد بیرون.
آقای تغییزاده، شما چه فکر میکنید و اگر حالا این تحریم ها هم برداشته بشه در نهایت، آیا این چیزی هست که ایران 10 سال به دنبالش بوده و به خاطرش اینقدر هزینه داده؟
اول من اجازه بدید توضیح کوتاهی راجع به امکان یا نحوه خاتمه این گفتگوها خدمتون بدم. اتفاق نظر بین گروه های بین اعضای ثابت شورای امنیت به خصوص فرانسه کاملا ضروری است، برای اینکه هر کدوم از کشورهای دارنده حق وتو قادر خواهند بود هر بیانیه‌ای که صادر میشه اون رو از حیز اندفاع ساقط بکنن با رد کردن. به خصوص در جامعه اروپا فرانسه کشور تعیین کننده است و توافق‌هایی که صورت میگیره تا اونجایی که به تحریم‌های یک جانبه جامعه اروپا مربوط میشه بایستی مورد توافق کشورهای ارشد اروپایی قرار بگیره. از این لحاظ هم باز نقش فرانسه نقش تعیین کننده است و بدون جلب توافق اونها کمترین توافقی صورت نمیگیره و بیانیه مشترکی صادر نخواهد شد. نکته جدی در این مرحله مسئله مربوط به راکتور آب سنگین عراقه که ظاهرا آمریکایی ها میتونستن به نوعی با تعطیل موقت از کنار اون عبور بکنن، ولی فرانسوی ها اصرار دارن که مسئله راکتور آب سنگین که دومی راه احتمالی رسیدن ایران به بمب اتمی هست به نتیجه قطعی برسه و موضوع تعلیق کار در این راکتور در بیانیه قید بشه. ولی مسئله این است که حتی همین امروز اگر مجموعه تحریم های یک جانبه اروپا و آمریکا علیه ایران لغو بشه، طبیعتاً زندگی اقتصادی ایران به حالت طبیعی به صورت فوری بر نمیگرده، برای اینکه مجموعه کشور کمپانی هایی که نفت ایران رو در اروپا وارد میکردن حالا با مشتری های دیگری روبرو هستند و پالایشگاه هاشون رو با نفت سنگین کشورهای دیگه هماهنگ کردن و رقابت کشورهایی مثل عراق و روسیه تا سال آینده تحقیقاً جای ایران رو در یک رقابت بازار آزاد پر خواهد کرد. اقتصاد ایران در وضعیتی است که بنا به اعتراف دولت تا 6% رشد منفی رو تجربه میکنه و هدف اعلام شده دولت رسیدن به رشد صفر اقتصادی است. در این وضعیت تحریم ها اثر وضعی به زندگی عمومی مردم نخواهد داشت، ولی طبیعتاً از آثار روانی مثبت این قضیه میتونه دولت با برنامه‌ریزی های بهتر استفاده بکنه. ولی پرسشی که برای مردم مطرح خواهد بود این است که بعد از 2 سال به خصوص پشت کردن به جامعه جهانی و بعد از 10 سال مطرح کردن چیزی که از اون به عنوان حق ملی یاد می شده، حالا چرا یا تمامی این حق یا بخشی از اون بهش پشت میشه، از مردم گرفته میشه و به جامعه جهانی تحویل داده میشه بدون اینکه مقصر یا عامل این انتقال حق مورد پرسش در جامعه قرار نگیره؟ تاوان و هزینه این حق ملی و واگذاری اون رو طبیعتاً اقتصاد ملی و مردم ایران پرداختن.
آقای نامور حقیقی، شما درباره این اظهارات آقای تغییرزاده چی فکر میکنید؟ آیا ایران در حال واگذاری بخشی از حقی هستش که تبلیغش کرده در این 10 سال؟
خب ببینید، ایران مسئلهش غنی‌سازی بوده و پروژه‌ای که داشته در ارتباط با دانش هسته‌ای. طبیعیه که ایران برای رسیدن به این موقعیت هزینه سنگینی پرداخته و به نظر من 88 اگر مسائل مربوط به جنبش سبز اتفاق نیفتاده بود، با توجه به مکاتبات میان آقای خامنه‌ای و آقای اوباما بعد از انتخابات ایران، قطعا امکان این توافق وجود داشت بدون هزینه‌ای که تاکنون پرداخته شده. ولی حوادث داخل ایران و مسائل مربوط بعد از انتخابات 88 این روند رو به تعویق انداخت. ایران هزینه سنگینی پرداخته و مبناش هم بر مبنای سود و زیان اقتصادی نبوده، ولی خب بسیاری از تحلیلگران معتقدند.
ببخشید آقای حقیقی، این هزینه رو دقیقاً برای چی داره میپردازه ایران اگر که بخواد توافق کنه؟
اون مسئله اساسی که در جامعه ایران بحث اینه که هدف آمریکا و غرب این هست که پاور و قدرت ایران رو تضعیف کنه و هر کدوم از جنبه‌های مختلفی که مربوط به پاور و قدرت ایران میشه بایستی حفظ بشه تا ایران به عنوان بازیگر منطقه‌ای بمونه. این تعلیقی که در نهادهای حاکمیت وجود داره. مسئله هسته‌ای یک قدرتی است که به هر حال از همین جنبه هم غربی‌ها مایل نیستن که ایران بهش دست پیدا کنه، که به هر حال دانش هسته‌ای میتونه در مرحله بعدی یک قدرتی بشه در حوزه‌های دیگه. بنابراین ایرانی‌ها از این بابت به موضوع نگاه میکنن.
و شما فکر میکنید که از این نظر موفق بوده دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران؟
نه، من حرف دوم نکته دومم این که ایران چون معتقده که سیاست آمریکا حداقل در دورهای مختلف، هر وقت ایران همکاری کرده، همیاری کرده، در حقیقت آمریکایی‌ها وارونه جواب دادن و مسئله‌شون محدودسازی قدرت ایران و در نهایت براندازی سیستم هست. همکاری و هماهنگی یا خوش کردن به توانهایی که میتونه قدرت ملی رو افزایش بده مشکل رو حل نمیکنه. نمونهش هم مثلا شما دیدید لیبی با اینکه از لیست تروریست خارج شد، همه کاری که اون آمریکایی میخواستن کرد و همیشه آقای بولتون میگفت بهترین رول مدل لیبی هست، دیدیم که حمله کردن، رژیمش ساقط کردن و الان هم 167 میلیارد دلار لیبی که بعد از لغو تحریم ها در بانک های آمریکا گذاشتن همجور فریز شده و به لیبیایی ها برنگشته. مسئله اساسی این است که آمریکا و ایران چجوری میخوان با هم دیل کنن. اگر اون بدبینی ایجاد کاهش پیدا کنه، به نظر من این موضوع قابل حل. شما ببین کره جنوبی همین تخلفات داشته.
آره حقیقتا، حالا به خاطر اینکه به حاشیه کشیده نشه بس، من بیشتر به خاطر اینکه تمرکزمون رو از دست ندیم یه بار دیگه این سوال رو تکرار میکنم. موضوع اینه که ایران در این 10 سال چه به دست آورده و آیا چیزی که به دست آورده در نهایت میارزیده؟
اگر بر مبنای منافع ملی ایران، به نظر من ایران میتونست در دوره آقای خاتمی موضوع رو حل کنه. اونجا دولت جورج بوش مقصر بود که ایران به توافق نرسید و به خصوص خرابکاری‌هایی که آقای جان بولتون کرد، که آقای جک استرام بهش اشاره کرده. در اون دوره آمریکایی‌ها خیلی پروژه براندازی داشتن و حاضر نشدن این موافقت رو بکنن. 84 در 87 هم که آقای اوباما سر کار اومد، بزرگترین فرصت تاریخی برای ایران بود که بتونه مسائلش رو خوب حل کنه. ولی میگم اگر
جنبش سبز اتفاق افتاد،
بله
بله. آقای تغییرزاده ببخشید، حالا این بحث رو تا اندازه‌ای با شما پی بگیریم که اگر که حالا از زاویه دیگه‌ای بخوایم به صحبت‌های آقای نامور حقیقی نگاه بکنیم، بحث قدرت منطقه‌ای بودن ایران مطرح شده، بحث اینکه آمریکا از براندازی رژیم ایران دست برداره یا دست کم به شکل لفظی اعلام بکنه که به دنبال براندازی نیست. آیا اینها رو میشه جزء دستاوردهای گذاشت که در این 10 سال دیپلماسی جمهوری اسلامی بهشون رسیده؟
ما میتونیم به دو محور اشاره بکنیم در زمینه دستاوردهای ایران در 10 سال گذشته در نتیجه اجرای برنامه اتمی. یکی موقعیت عمومی ایران که از نظر اقتصادی فقیرتر، از نظر سیاسی منزوی‌تر و در منطقه تحت فشار بیشتر قرار داشته. در زمینه اتمی اون چی که به دست آمده، غنی‌سازی 8000 کیلوگرم اورانیوم که برای سوخت حتی 18 تا 25 روزه یک راکتور اتمی در حد بوشهر هم کفایت نداره و هر کشور متعارفی دیگری میتونه این سوخت رو نظیر 40 کشور دیگری که از راکتور اتمی استفاده میکنن با قیمت 5 تا 10 میلیون دلار بخره. این از زمینه دستاورد لمسی و فنی. در مورد تکنولوژی، کشورهای فقیر و عقب مانده دیگری نظیر پاکستان و کره شمالی به مراتب در این زمینه ها از ایران پیشرفته تر بودند. همه اونها همین دانش فنی رو از کشورهای ثالث قرض گرفتن و در جهت نظامی اتمی شدن قدم برداشتن. بنابراین از نظر تکنولوژی هم دستاوردی برنامه اتمی ایران نداشته که اون رو ما بگیم در زمینه فنی و فناوری میتونیم عامل پیشرفت علم و تعالی مردم ایران بدونیم. در مقابل هزینه که پرداخت شده، غیر از 800 میلیارد دلاری که دولت آقای احمدی نژاد بابت صادرات نفت و گاز گرفت و هزینه کرد و رشد اقتصادی ایران رو به جای جلو به عقب برد و مطابق اعتراف دولت بعدی یعنی دولت کنونی، ایران امسال 8 نزدیک به 6.7% رشد منفی داره. علاوه بر این ده ها میلیارد دلار در طول 2 سال گذشته از راه توقف صادرات نفت ایران، از راه توقف توسعه گاز ایران که این توسعه منافعش به جیب کشورهای همسایه مانند قطر میره، از این لحاظ روزانه 400 تا 500 میلیون دلار زیان اقتصادی به مردم ایران تحمیل شده. یک عقل سالم این دو تا دستاورد رو، یعنی عوامل فنی و موقعیت منطقه ایران رو، در مقابل زیانهایی میتونن قرار بدن که مملکت ایران رو در وضعیت کنونی قرار داده. در هر کدوم از رشته های اقتصادی، فنی، فرهنگی و دفاعی که مقایسه بکنید ایران رو حتی با کشورهای کوچک منطقه، ایران در طول 10 سال گذشته بخصوص به طور عموم، در طول 2 سال گذشته به طور خصوصی، در نتیجه ادامه این برنامه غیر عقلی عقب نشینی کرده. حالا دولت به این نتیجه رسیده که بله ما اشتباه کردیم.
بله آقای طرزاده، حالا این از نظر
هستیم به توافق برسیم.
بله این از نظر منافع ملی که شما بحث کردید، از نظر منافع نظام سیاسی حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی اگر بخواید حساب بکنید چطور؟ به عنوان مثال همین چیزی که من اشاره کردم، اینکه آمریکا به صراحت میگه دیگه به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران نیست، شما ارتباطی بین این قضیه و برنامه هسته‌ای نمیبینید؟
حتی به دست آوردن بمب اتمی باعث اجرا یا عدم اجرای طرح براندازی جمهوری اسلامی نمیشه و آمریکایی ها از 2 سال بعد از انقلاب تا کنون مرتبا تکرار کردند که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستن. در سندی آقای کلینتون به این قضیه اشاره صریح کرده و طبیعت هر کس با سیاست خارجی حداقل آشنایی ابتدایی رو داره و بیش از 5 نزدیک به 6 سال دولت آقای اوباما رو تعقیب کرده، میدونه که دولت آقای اوباما کمتر از هر رئیس جمهور دیگری در طول 4 دهه گذشته مایل به تغییر رژیم و نظام در جای دیگری از دنیا است. بنابراین مسئله ماندگاری یا رفتن جمهوری اسلامی ارتباطی، کمترین ارتباطی به حفظ یا از دست دادن برنامه اتمی ایران نداره. و اگر کسانی در داخل حاکمیت چنین خیالی داشتن، خیال خامی است. اونهایی که از این فکر بیرون از ایران دفاع میکنن، اونها از این خیال خامتر پیروی میکنن.
آقای تغییرزاده دولت جورج بوش رو فراموش میکنن. من گفتم که وقتی که اوباما اومد سر کار، ایران هم مایل بود با آقای اوباما معامله کنه و اون اگر آقای موسوی فرضاً رئیس جمهور ایران شده بود، به نظر من این مسئله با بهترین وجهی و با بهترین صورتی همون 4 سال پیش حل میشد. مسئله آقای تغییرزاده تاریخ رو فراموش میکنه. آمریکایی ها در بسیاری از موارد، شما خاطرات رؤسای CIA بخونید، به ریگان رو خواستن، گفتن که ریگان رئیس CIA خواسته که آقای خمینی رو بردار پسرش رو بذار جاش. در دولت جورج بوش این که مشکوک بوده، بسیاری از مسائلی که مطرح شد در حوزه ایران، سیاست جورج بوش این بود که رژیم ایران رو بعد از عراق بره سراغش. شما تو خاطرات هم خودشون هم آقای رامسل میبینید نوع نگاهی که به ایران داشتن.
بله آقای نابرهیقلسی، چیزی که شما میگید مشخصا نقض میکنه
اصالت خاطرات جک استرا رو بخونید.
نه نه من میگم نقض میکنه اون چه که آقای تغییرزاده میگه.
آقای تغییرزاده دولت جورج بوش رو فراموش میکنه.
ولی ایشون گفتن که آقای اوباما اصولا سیاست براندازی نداشت.
منم گفتم آقای اوباما، ببینید دولت آمریکا مدعی سیاست براندازی نداره، ایران هم مدعی است که سیاست هسته‌ای صلح‌آمیز داره. دو تا ادعاست، باید دو طرف نشون بدن که واقعا برای این ادعاشون صادق هستن. سیاست آمریکا در دادن لیست ایران در تروریسم، در محدودسازی قدرت ایران، همش اینه که یه سیاست تضعیف سیستم و در نهایت تغییر سیستم رو داره دنبال میکنه. ایران هم در مورد هسته‌ای همین ادعا رو داره. چرا غربیا بی‌اعتمادن؟ میگن که آقا رفتار شما با ادعای شما نمیخونه. بنابراین دو طرف باید ادعاشون ثابت کنه. من نگفتم که سیاست غنی‌سازی کمک میکنه به ایران. اتفاقا من 6 سال پیش نوشتم که ایران باید غنی سازی رو تعلیق کنه، در ازاش تحریم های 94 که دولت آقای کلینتون اجرا کرد، اون تحریک ایپک داشت، سناتور دمیتو داد، اصلا ربطی به غنی سازی نداشت. ایران اصلا غنی سازی اون موقع نداشت.
بله ایران و لیبی تحریم شدن. بله
بله مسئله اون موقع من گفتم شما در ازای تعلیق غنی سازی اون تحریم رو بردارید، چون اگر سرمایه گذاری کمپانی نفتی تو ایران صورت بگیره، خب به طور وسیع خودش این نشوندنده ای که آمریکایی‌ها به طور جدی سیاست براندازی ندارن، یا اجازه بدن خط نفتی هایی که در حوزه شمال ایران بود از طریق خاک ایران بره. اینا نشوندنده این است که سیاست براندازی ندارن.
بله اگه اجازه بدید آقای نامرحقی، چون فرصتون خیلی کم هست، این انتقاد شما رو هم با آقای تغییرزاده مطرح بکنیم، ببینیم اگه پاسخی دارن. آقای تغییرزاده، همینطور که شنیدیم آقای حقیقی فرمودند که دوره جورج بوش خودش یک دوره‌ای بودش که غرب عملاً تقصیر داشت در به نتیجه نرسیدن این مذاکرات و طولانی شدنش تا این لحظه. شما چی فکر می‌کنید؟
طبیعی است که آمریکایی‌ها در قبول بعضی از تعهداتی که غیر مستقیم یا مستقیم داشتند شانه خالی کردند، ولی نکته‌ای که شکل علمی داره، نبایستی اون رو با یک ذهنیت ساده باش برخورد کرد، این است که سیاست خارجی یک کشور، به خصوص یک کشور بزرگی مثل آمریکا، با تیتل تتل ها و یا قصه‌نویسی و خاطرات نویسی و قصه نویسی تاریخی فرق میکنه. اون چه که در کتاب ها خونده میشه یا نقل میشه از قول یک وزیر خارجه بازنشسته یا یک روزنامه نویس فلان یا خاطرات حتی یک رئیس جمهور سابق، با سیاست خارجی کشور کاملا متفاوت است. بایستی بین اونها فرق گذاشت. هیچ نشانه‌ای در طول 34 سال گذشته دال بر اقدام عملی و سیاست مدون خارجی آمریکا در جهت براندازی حاکمیت جمهوری اسلامی وجود نداشته و وجود نداره، در حالی که دو سند امضا شده توسط دولت آمریکا تعهد و ضمانت پذیرش وضع موجود سیاسی رو اعلام میکنه. بنابراین نبایست این دو موضوع رو در ارتباط با همدیگه قرار داد و مسائل جوری مخلوط کرد که آدم خودش هم از درک اون چیزی که میگه وا بمونه.
بسیار سپاسگزارم از شما، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و علیرضا نامور حقیقی. من کیوان حسینی در پایان برنامه دیدگاه این هفته از شما خداحافظی میکنم. بجوید.